أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد الضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا اِنَّ رَسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. به حالی که مشرکان حجاز داشتن این بود که قرآن کریم را معجزه تلقی نمی کردن و مرتب پیشنهاد معجزات تازه را طرح می کردن. از این که با فعل مضارع که مفید استمرار است یاد شد، معلوم شد که این حرف را مکرر ذکر میکردن. به یقولون این که این بود قال که قبلا برایشون روشن شد که قرآن کریم از چند جهت معجزه است. گاهی تکلم معجزه است ولو کلام معجزه نباشد، نظیر اون که وجود وارد است مسیح گفت قال اینی عبدالله آتا در کتاب دعاره نبی. این سخن طوری نیست که دیگران هم گفتن مثل او عاجز باشند، ولی گفتن یک کودک در گهواره این معجزه است، خود تکلم معجزه است. و اونها هم استبعادشون این بود که کیفون و کل و منکان به مهده سبیه. گاهی گذشته از که تکلم معجزه است، کلام هم معجزه است، مثل اینکه اخبار غیب باشد یا مشتمل بر معارض باشد که در دسترس بشری و همچنین از جهت فصاحت و بلاغت بی‌نظیر باشد و نظاره باشد. قرآن کریم هم از جهت تکلم معجزه است، هم از جهت کلام. از جهت تکلم معجزه است برای اینکه امی هم که کتاب عظیمی بیاورد معجزه است. از جهت کلام معجزه است برای اینکه مشتمل بر علوم غیبی هست از یک سو، معارف بلند است که در دسترس افراد عادی نیست از سوی دیگر، مشتمل بر فنون ادب از قبیل فصاحت و بلاغت بی‌نظیر است از سوی سوم. و اونها طبق آیه 15 و 16 همین سوره مبارکه یونس پیشنهاد تبدیل و تغییر دادند. وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این چون معجزه الهی است، کلام الهی است و من وظیفه جز حفظ و رسوندن او ندارم و حق هیچ گونه تغییر ندارم. این کلام من نیست. ما لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. بنابراین از اینکه هر گونه تغییر و تبدیل را از بین برد و خود را تابع وحی معرفی کرد و این کلام را کلام الهی معرفی کرد، اونم در برابر این ساکت شدن، ازا حجت بالغ بر نبوت اون حضرت تثبیت شده. دوباره در کنار همین معجزات قرآن کریم مرتب پیشنهاد معجزه های تازه تر و تر می کردن. و یا قولون لولا انزل علیه آیت من ربه. این سبب که با فعل مضارع یاد شده است و نشانه استمرار این پیشنهاد است، نشون میدهد که در موارد دیگری هم این پیشنهاد مطرح شد. در سوره مبارکه اصرار و قصص نمونهاش قبلا در بحث جلوس گذشت، اما مثلا این نوبت مطرح است آیات سوره مبارکه فرقان است. در سوره فرقان آیه 7 به بعد دین صورت است و قال و ما لهذا رسوله یعطر طعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیهم ملک فیکون معه نذیرا. چرا یه فرشته با او نمی آید که با او همکاری کند و منذر باشد، مبشر باشد و مانند فیکون معه نذیرا او یلقا الیه کنز یا او از یه راه غیبی چرا صاحب گنج و گنجینه نمیشه که مشکلاتی زیر مجموع خودش حل کنه. او تفول له جنتون یعقل منها، چرا از جاهزه صاحب باغ نمی شود که از اون راه خروجی شدن این کنن. فقال الله بگونه این فتدعون ابلا رجل مسهورا، گفتن این پس نبی نیست و ساحر هست از یک سو و سهرم در او اثر کرد از سوی دیگر. اونگاه داشت هر قصه ایران فرمود اونزور کیفه برمو لکر امثال تو زد و فرای صفیعون سبیل. در سوره مبارکه احقاف اصل اون تهدید به این صورت یاد شده است. اونا پیش میکردن که باید حتما معجزه‌ای از قبیل معجزات حسی بیاید که اونها باور بکنن و مقبولشون باشه. میفرماید بگی اینجور معجزه خواستن که برای اتمام حجت نیست، کار باطلی است و دسترسی بر غیر، اطلاع از غیرم در اختیار من نیست. من هر روز بخواهم از غیر کمک بگیرم، گزارش های غیبی بدن یا تصرفات غیبی بکنن. آیه نو سوره مبارکه احقاف این است: قل ما کنتو بلغم من الرسول و ما عدری ما یفعل بی و را بکن این اتبع او الا ما یوها الی و ما عن الا نذیر و مبین. شما پیشنهاد دیدید من از گزارش های غیبی شما با خبر بکنم یا از امور غیبی چیزی برای شما ارائه کنم که دست من نیست، من تابع وحی. اگر وحی الهی به من رسید چه در بخشای علم غیب چه در تصرفات غیبی، اون را انجام بدم. اگر نه این چیزی نیست که هر پیشنهادی که شما بدید از دست من ساخته باشه. اون معجزه که در نوبت دیروز خونده شد امروز ای رو از نهج البلاغه مراجعه فرمایید، حتما ببینید که عناد به کجا میرسد. انسان در حضور پیغمبر عصر صلی الله علیه و سلم حسی ترین معجزه را میبیند و باور نمیکند. کتاب شریف نهج البلاغه خطبه 192 که خطبه واسعه است، بخش پایانیش به عنوان فضل الوحی مطالبی دارد، اون رو تبرکم میخونه. اون صفحه آخری خطبه چون خطبه مفصل است، در اونجا حضور بارکه هست همی دارد که لقد کان یجاب رو فی کل سنتن به هرا، یعنی حضور بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر سال یه مدتی رو در کوه هرا مجاورت میشه. فعراه ولا یراه غیری، تنها من مواظب اون حضرت بودم، کسی از این صحنه خبری نداشت. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم و خدیجه و انا ثالثهما، تنها خانه‌ای که اسلام در اونجا رفته بود و در اون خانه وجود بارگ پیغمبر بود من بودم از خدیجه، هم خانه ما. اما نور الوحی را رساله و اشم موری هم نبوه، من نور وحی و رسالت الهی را میبینم. همون کسی که میفرماید ما کنت اعبد ربن لم اره، کسی که خدا را میبیند کلام خدا را هم میبیند. این دیدنی با آهنگ آرزی بیرون نیست، تا شنیدنی باشد. اون کلام هم دیدنی، هم شنیدنی، هم بو کردنی. ارا نور الوحی و رساله و اشم موضیح النبوه، نسیم نبوت را و اصل نبوت هم استشمام بود. بعد فرمود و لقد سمعت غنت الشیطان حین نظر الوحی علیه صلی الله علیه و سلم، من ناله شیطان را شنیدم. این ناله شنیدم، فهمیدم این ناله شیطان است. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از کدر این ناله چی؟ فقلت یا رسول الله ما هذه الغنه؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم هذا شیطان، این ناله شیطان است. از ایس من عبادتهی، در این سرزمین او معبود بود، برای اینکه هرچی او دستور میداد اینا عمل میکردن. اما از این به بعد دیگه با آمدن وحی کسی حرف او رو گوش نمیدن. بعد فرمود یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد فرمود انك تصنع ما اسمع، تو میشنوی اونچه را که من میشنوم و ترا ما ارا اونچه را که من میبینم تو میبینی. الا انك لست نبی ولكنك لوزیر لانك علا خیر. تفاوت من و شما این است که من رسول خدا هستم، پیامبرم و تو نیستی. اگر نه از در مقام ولایت و بهره های معنوی تو بسیار از این مطالب را داراست. خیلی هاشون آقابادش ممکنه خیر باشه برگرده دیگه کسی در اون سرزمین، یعنی با بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بت پرستی و عبادت شد برخوره، منتظر گناه هست. حضرت نفرمود که کسی گناه نمیکنه تا اون دیگه عبادت شیطان به اون صورتی که بت پرستی رواج داشته باشد نیست. بعد بزرگ مبارک اسلامی این اضافه میکنند فرمود بلغت کنتو معه صلی الله علیه و سلم لما اتاه الملا من قریش. من در خدمت اون حضرت بودم وقتی که گروهی از سرشناسان قریش آمدم پیشنهادی به اون حضرت دادم. من در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم. فقال له یا محمد صلی الله علیه و سلم سران قریش بود مبارک اون حضرت هر کدن انک قد دعیت علی من لم یدعه آباؤک ورا عهد من بیته. توی ادعای بزرگی داری، کسی از نیاکان این ادعا را نداشت، کسی از اعضای خانواده زن ادعا نداره، از قبیله ها هم کسی ادعا نداره، ادعای نبوت است. و نحن نسألک امرا، ما از توی خواسته داریم. این انت عجب تنا الیه و علی تناهو علمنا انک نبی و رسول. و یه پیشنهادی بگیم اگر تو انجام دادی به ما نشون دادی میفهمیم پیامبری. و الا ان تفعل علمنا انک صابر کذاب معوذ الله. اگر این خواسته ما را پیشنهاد ما را انجام ندادی میفهمیم معوذ الله کذاب. فقال صلی الله علیه و آله سلم و ما تسالون. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم به اونها فرمود پیشنهاد شما چیه؟ قالوا تدعو لنا هذه الشجره، تو بخوانید برای ما این درخت را حتی تنقرع به عروقها و طرف بین یدک، تو دستور بدی این درخت از ریشه کنده بشه بیاد پیش تو، با ریشه بیاد. فقال صلی الله علیه و آله ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیز قادر است. چه محال عقلی نیست، این محال عادی است، تحت قدرت خدا است. فین فعل الله لكم ذلك اتؤمنون و تشهدون بالحق، اگر ذاک اقدس اله بخواهد این درخت با تمام ریشه هاش از جا کنده بشه بیاد جلو، شما ایمان میارید؟ قالوا نعم. اونگاه بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که انی سأریکم ما تطلبون. دو تا معجزه حضرت اینجا دارن، یکی معجزه حسی در آن نقل میکنند و میخونند، یکی هم معجزه معنوی به غیبی که علم غیب از داده تا اون من این کار میکنم به اذن خدا، خدا اون کار به شما انجام میدن. اما و انی لأعلمون، این تو مکه است، هنوز حکومت اسلامی تشکیل نشده، هنوز حضرت مهاجرت نکرده، هنوز به مدینه نرفتن، هنوز جنگ بدر و حنین و انصار ظاهر پیش نیامده. همون ذهنی لعلم انکم لا تطیعون الی خیر، من میدونم شما به خیر بر نمیگردید، میتونید ولی نمیتونید این کار. و ان فیکم من یکره فی القدیم، تو شما ها کسانی هستن که در عقبت تو چاه انداخته میشید، قدیر هم اون چاه بدر بود. حضرت قبل از اینکه جنگ بدر تشکیل بشه بود، اسلام و مسلمانات نیروز بشن کفار شکست بخورن لاش های اونا رو تو قلیب بندازن خبر دار. الان هم شما وقتی بین مکه و مدینه به اون چاه بدر سری میزنید اونجا این هست، البته اون چاه که فعلا نیست ولی یه نمادی برای اون چاه درست کردن، روی یه تنابی یه دلبی یه دودابی و اونا هست که نماد اون چاه بعد است. اونا گزارشگرها خوب با خبر قبور شهدای بدر مشخص است، محصور است پشت این دیوار قبور شهدای بدر از جانداری هند، اون داشی کفار است. اونجا حضرت قدیدی چاهی کند و این کفار نعشاشون رو اندفتن تو اون قدید که بعد سخنی گفت و دیگران گفتن مگر اینا حق مشترن به اینا. فرمودن میدونم تو شماها کسانی هستن که تو اون قدید انداخته میشن و انتی کن من یکره فیل قدید و من یو حض بر احزاب. تو شماها کسانی هستن که هز درست بکنن، بان درست بکنن، همین ها بودن که بعدها کم کم در برابر حجود بارک از تحمیل استن. قبول من کار می کنم ولی به دخل شما ایمان نمیارید و آینده شما رو همون خواهد بود. ثم قال وجود بارک از تحمیل می فرماید که ثم قال صلی الله علیه وسلم حضرت به درخت خطاب کرد یا ایتها الشجرتو این کنت تؤمنین بالله و اليوم الآخر و تعلمین انی رسول الله صلی الله علیه وسلم فانقلعی بعروقک تا تقفی بین یدی باذن الله. فرمود اگر ایمان به خدا داری و به رسالت من مؤمنی با تمام ریشه‌ها حرکت کن. پاشده اینجا پس کردم به کسی دستور بیدد که با همه ابزاری که داری حرکت کن به اینجا. این اون از احادیث کم نیست. یه عده از بزرگان در عین احترام گذاشتن به دروس رایج حوزه و دانشگاه دنبال چیزی دیگر هست که قبلا شاید چند بار این موضوع مطرح شد. اونها در ضمن اینکه درس و بحث دارن به دنبال همشاگردی و همدرس و همبحثی هست که چیز دیگری یاد بگیرن. حالا مثلا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله با هم دوره هاش درس خوند و فقیه شد و نامی شد و خوب عظمت او قابل انکار. اینا هم دوره هاشون شاگرداشون استاداشون مشخص. اما یه عده‌ای که راه دیگه طی میکنن میگن هم کلاسی های ما، هم شاگردای ما، هم بحث های ما، هم درس های ما یه تکه چوب است و یه تکه سنگ است و یه تکه آهن. اینا هم دوره ما، ما با اینا هم درس. اون یه تکه سنگ همون سنگی است که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نام کرده، بعدش هم زرخشایی تو تشراف نام کرده، یعنی هم شیعه ها هم نام کرده، هم سنی ها که وجود بارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم موضوع سنگی بود که هر وقت منو میدید قبل از مقام نبوت من، هر وقت منو میدید تانی سر به معالی و انا عارف الان الان من میشنزنش، هر وقت سنگ منو میدید سلام میده قبل از اون پیغمبر بشن و الان من اون سنگ میشنسم. اما اون یکی که آهن هم جریان آهن دست هست داوود بود و الان ناله و حدید. اون یکی که چوب همین سوزن هنانه بود که خب الان نمادش تو مسجد نبی صلی الله علیه و سلم هست. وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این سوزن تکیه میداد که تو تندانه میکرد خود پاهای نماز جمارم ایستاده به این سوزن تکیه میداد میخوند. بعد از اینکه اون حضرت درس کرده شما خسته میشید اینجا میرید برای شما منبر تهیه کنید، حضرت موافقت فرمودن منبری تهیه کردن، حضرت از این ستون فاصله گرفتن بیان رو منبر بشینن. این ستون جزع کرد که ناله این ستون به همه شد تکی تو مسجد بود شد. این جریان استن هنانه ستون هنان این رو هم ماها نقل میکنیم هم برادران اهل سنت نقل. حضور باری حضرت برگشتند و این ستون رو در بغل گرفتند و ستون آرام شد. این که میگن بلراق نور مصطفی اون استن هنانه را کمتر ز چوبی نیستی هنانه شو هنانه شو یعنی اونا به دنبال یه همچه همکلاسایی میبندن شاگردان این که اینی، هم بحثای این که اینی، هم دورهای این که اینی. هر وقت که بقرار جد حق هست الان کاری که از حضور باری به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ساخته بود به استثنای مقام نبوت و تشریف خب هم از روزن باعث کردن این از ساخته است. اینه یک کار نیست که امام معصوم نتونه انجام بده. بنابراین اونا این راه را دارن میدن و در همین جا هم حضرت دین برم بود اگر به من ایمان داری خوش بیده خب و این حرف بگیده این را هم هست بسته نیست. اون راه معمولی هم که آدم حکیم بشه، فیلسوف بشه، مفسر بشه، فقیه بشه، این راه معمولی هم هست، اما این راه را دیر ندیده بیده. این راه دیگری که کسی رسید مجدد توبا دهور رسول ما به هر تقدیر حضرت فرمود که اگر مؤمن هستی با تمام ریشه ها ترکت کن بیاد وجود باید از فعله قسم یاد میکرد تمام تولدی بعثه بالحقه قسم به ذات خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد لنقلعت به عروقها ها با تمام ریشه ها این درخت با تمام ریشه ها کنده شد و جاعت آمد به حضور پیغمبر و لها دوی شدید سرعت هم آمد و قصد کن که قصد از نهت تیر پرزنون پرزنون که تایری پرزنون پرزنون یاد این هم با شاخه های متحده آمد حتی بغفت بین ید رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفرفتن این شاخه هاش هم تکون میداد و الغت به غصن هل اعلا علا رسول الله صلی الله علیه وسلم اون شاخه بلند رو دوش حضرت انداد و به بعض افسانه ها علا من کوی برخی از شاخه هاش هم رو دوش من انداد و کنتو ان یمینهی صلی الله علیه وسلم من طرف راست پیغمبر ایستاده بودم فلما نظر القوم الی ظاهرشه قالوا علوا و استکبارا با اینکه معجزه بیان دیدن یه بیان دیدن تو جهت برتری تروی و خوی استکباری به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که مرها فلیعت که نصفها و یبقا نصفها به حضرت عرض کردن دستور بدی این در درخت دو نیم بشه نیم همینجا بمونه نیمی داری سر جاش فا امرها به ذالکه فا اقبر الیه نصفها تعجب اقبال و اشده دریه این نصف جلو آمد و نصف دیگر مون فکادت تلتف و برسول الله صلی اللہ علیه وسلم این نصفی که آمد نزدیک بود بشست به حضرت و در آغوش بگیرم شد باز این سران قریش قال و کفرن و عطوبن فمر حاضر نصف هر یرگی الى نصفی کمانکان به این نصفی که آمد دستور بدید که بره به اون نصف اول ملحق بشه دوتایی همون حالت اولی که جاونین درخت سالم و کامل بشه فامره صلی الله علیه و آله وسلم فرج حضرت به این نصف دستور داد بره سر جا خودش با اون نصف قبلی متحد بشه به درخت باهی تشکر بده موجود باره که از ثانی سلام الله علیه و آله فقل زعن لا اله الا الله اینی اول مؤمن بك یا رسول الله و اول من اغرر به ان شجرت فعرت را فعلت به امر الله تعالی تصدیقن به نوبتک و اجزارن به کربتک من حقم این بود اما اونا چی گفتن؟ فقال الغوم کلهم گفتن معاذ الله بل ساهرون خلابون عجیب و سه خفیفون فیه بعد احانت هم کردن گفتن و هل یسده و شرفی امر که الا مثل هازا یعنوننی حضرت عمود اینا گفتن که در این کار غیر از علی کسی باورش نمیشه اون وقت هست علی از خوش تعریف میکنه خب این با اینکه بنای اینها بر نیست خودشم فرمود این تسکیت و من نفسه و غریه و در اون نامی که در دربار علامه نوشتن فرمودن که ما نمیتونیم از خودمون چیزی بگیم اما اینجا فرمود که به اینی لمن قومه برای اتمام حجه فإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم یه عدی هستن که سرزنش ملامتگرا در اونها اثر نمی کند من از این گروه هم یه عدی هستن که علامت اونها علامت صدیقین است من از این گروه هم سیماهم سیما صدیقین سیما یعنی علامت رسمه سمه موسوم یعنی علامت و نشانه سیماهم سیما صدیقین و کرامهم کرام الابرار یک گروهی هستن که چندین صفت دارن من جز اون گروه هم و لید من قوم که لا تأخذهم فی الله لومة لائم من جز اون گروه هم یک سیماهم سیما صدیقین من جز این گروه هم دو و کلامهم کلام الابرار سه عمار اللیل و منان النهار، اینا شب رو معمور نگه میدارن، محروب نیست. اون شب تا صبح میخوابه، این توی سرزمین مبات و محروب داره زندگی میکنه. اونه که سحری داره به اخره شب زندگی داره، شبش همونطوری که گاهی بیت بیت معمور است، گاهی زمان زمان معمور است. بالاخره اللیل المعمور است. من جزء آمران شبم که شب را معمور نگه میدارم، نمیدارم خراب بشه. و منار و نهار، روز هم وسیله روشنی جامعه هستن. متمسکون به حفظ القرآن، ادی هستن که به تراب قرآن تمسک میکنن. من جزء این گروه هم. یحیون سنن الله و سنن رسولهی صلی الله علیه وسلم، منم جزء این گروه هم. لا یستکبرونه و لا یعلونه و لا یغلونه و لا یفسدون، من جز این گروه هم. پس همون این گروه قلوب هم فی الجنان و اجساد هم فی العمل. نه که بعد از مرگ این رو بهش میرن، بعد از مرگ بدنشن به تو بهش میرن، این من قبل از مرگ همون یه دست هم که دیرشون تو بهشته، بدنشون تو کاره. نه که بعد از مرد، چون بعد از مرد هم جلد تو بهشت هم بدن. همون قلوب هم فل جنان و اجساد هم فل عمل. تو اون جریان کمیل در اون کلمات حکیمانه شون، یعنی شماره 147 کلمات حکیمانه شون که با کمیل سخنی دارم، اونجا هم از مردان الهی که سخنی زمین می آورن، فرمود اینا کسانی بودن که باشد روح الیقین و از سلام مستعوره المترفون و انسر و مستوحش من هم جاهلون و صاحب الدنیا به عبدان که ارواح هم معلقتون بالملع الاعلا. اینا در دنیا هستن، با دنیا هستن، مصاحب دنیا هستن، هم کارهای وزیفه شرعیش انجام میدن، اما ارواح اونها به محل اعلا متعلق است. و اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعاة الی دینه، اینا کسانی هستند که مردم به جامعه را به دین خدا دعوت می کنند. شوقا الی رؤیتهم و تمود این صرف یا کمیل اداشه. خب این معجزه بیان رو اونها دیدن، ما از ذالک ایمان نیاوردن. چه بود باره که حضرت نفر بود که ما اینا رو میپذیریم، ایمان نمیاد. از اینجا پاسخ بعضی از سوالهایی که در بحث دیروز کر شده بود روشن میشه. یکی از سوالها این بود که خب چون برای انسان فطرتش تو فطرت توحیدی و الهی اون ذاتیست عوض نمیشود، اون فطرت ذاتیست، ذاتی باید بود. کفر عرضیست و عرضی مفارق است و عرضی یزود، بنابراین عذاب ابدی وجهی ندارد. با این سؤال بالاخره هر کسی ولو کافرم باشد معنی ندارد که با کفر عذابش ابدی باشد. پاسخش این است که برای این گونه از کفاری که معجزه بیان را دیدند و به عذابش ایمان نیاوردند، کفر حال نیست یک، ملکه هم نیست دو، بلکه منزله فصل مقدم می شود. این سه تو اساس حرکت جوهری تبیین این آ خیلی سخت نیست. و قرآن کریم مطالبی دارد که اگر چنکه اون مطالب بخواد به زبان علمی بیان بشه، این مسئله حرکت جوهری و جسمانت و حدود و روحانت و بقا اونها یه راه خوبیست برای تبیین اونها. انسان باید به جایی برسد که ساعت اقدس اعلام فرمود که ولن اتیتان به کل آیه ما تبیارم نتوزیم. حالا اینا پیشنهاد آیه و معجزه میدن، هر معجزه که اینا خواستن تو بیاری باورشون نمیشه. به جایی هم میرسن که خدا نمستر آن علیهم انزلتان عملم کنزل و دایم. اینا معجزه نبود که لازم باشد اینا ببینن و نجنج باشد. بنابراین کفر برای اینها جز ایک گناهان حال نیست یک، کفر برای اینها جز گناهان ملکه ای نیست دو، چون حال سریع و زوال است، ملکه قابل زوال است ولی بسیار زوال. کفر برای اینها به عنوان فصل مقدم بر اساس حرکت جوهری به منزله ذاتی نیست. نه ذاتی به معنای ماهیت یعنی تو جنس و فصل چهار، بلکه ذاتی در جزء هویت است پنج. این امور پنجگانه می تواند توجیهگر جریان ابدیت عذاب نباشد. البته به ذات اقدس الله هر کرا بخواهد مشمول احقوق نگاه خاص خودش رو داره. اما این سال که فرق معجزه و کرامتی سال ها واضح باشید که از که مثبوت محور آیه است با اون آیه هماهنگ است با در همون داره میشه. این فصل آخریشه چون در طول همان در عرض هم نیستن که اون فطرت در جاش محفوظه، این هم رو اون میاد. اگر چون اون فطرت از ذهن بره یه کسی مثلا بشه حیوان یا گرگ بشه یا ما رو عقرب بشه، خب ما رو عقرب که از کار خودشون لذت میبرن رنگی بره اونه. حالا برفرد یه کسی شده مار، مار که معذب نیست، همون لذتی که طاووس از زندگی میبره ما رو عقرب هم همون لذت میبرن از خوردنشون، تولیدشون، تواهدشون، یا مسکن گذنیشون، فرزن پروریشون. میتونه که حالا مار لذت نبره، طاووس و کیهو لذت ببره. اگر کسی حیوان شده است معنیش این نیست که نزید حیوان از دنیا میشه، نظیرش اینه که فهوه انسانون حیوانون. این انسان مادام که در دنیا به حساب منطق عادی این به یا نوشناسن دیگر این نور انواع ولی دو حساب های تفصیلی و حکمی انسان نوع تافل است، نوع متوسط است، نه نوع الانواع. تحت انسان چندین نوع است. حالا تا کدوم راه را انتخاب بکنه چه راهی را بره؟ این از تو راه، این سر چهار راه، یا بهمه میشه یا درنده میشه، یا اگر افتاد تو جریان سیاست و بازی های سیاسی شیطان است که شاید انس میشه، یا اگر راه فضیلت را تیکت مسیر فرشته را پیدا میکنه. این آینده او یکی از این انواع چهارگانه است، یا بهیمه یا درنده یا جز شیاطین انس است یا اولائک مع الملائکه. بس گستهنی سلام الله درباره برادرش جعفر طیار اسلام الله علیه سلام الله فرمود خیلی ها به جبهه جنگ می روند و شهید می شوند، ولی اگه کسی از خاندان ما شهید شد مثل حمزه سلام الله علیه میشه سید شهدان. خیلی ها به جبهه می روند و اگر جانباز شدن نزیر برادرم میشه جعفر طیار که خدای سبحان به او دو تا بال داده است. در بخش های دیگر دارد که با این جراحین کثیر و به ما مع الملائکه فی الجنه. خب میشه اولی از جهت المثنى و ثلاثه بالرباع تا انسان چه راهی رو طی بکنه. بنابراین وقتی که در دنیا انسان را در برابر حیوانات میشمرن، الا در عرض همه بعضی پرستن، بعضی بقرن، بعضی غنمن، بعضی انسانن، اما حیوانی که در قیامت هست تکمل تا تحتون هست با جا، اون یک اولائک الانعام یه بهینه نیست که در عرض انسان باشه. چون بر بهینه فقط مثلا میگیم حیوان و خائر دیگه ناطق صادق نیست، بر انسان اطلاق میکنیم حیوان و ناطق دیگه خائر و ساحل و ناطق و امثال داری صادق نیست. اما بر اساس حرکت جوهری این انسان از که همه شؤون انسانیت خود را در بهیمیت صرف کرده، فهوه انسانون و حیتون. این خصوصی که میشمارن نمیگه حالا ما را باشه انسان نباشه، اینکه تمام کاراش میش زدن بود، آبروی ای رو بره میش بزنه، ماری کسی رو بره، جان کسی رو بسکن بکنه، فکر کسی رو بسکن بکنه. این چیه نیست که حیه بشه که انسانیت از دست بده که فهوه انسانون حیتون. چطور ما در باره این اجناس و خصوصی که سلسله شو محفوظه میگیم جوهران، جسمون، نامه، متحرك للاراده حیوان و ناطق همه رو بر هم میکنیم. مثل نیست که حالا اگر این چیزی ناطق شد جوهر نباشید یا جسم نباشید یا نامی نباشید یا حیوان نباشید، اونا در طول اخیرش میشه انسان. این جسم انسان سر چهار راه ایستاده، اینطور نیست که انسان تبدیل بشه به گرگ. خب اگر انسان درنده این عالم شده گرگ اون عالم، که این عذاب نیست. مگر گرگا از زندگیشون کم لذت میبرن؟ گرگ که نمیدونه گرگه، که یعنی نمیدونه بر او بده که، ولی انسان انسان است و میداند که گرگ شده و تمام عذاب از اینجا شروع میشه و تمام نیشها را چون گرگه با بزنه به هیچ کم نیش نمیزنه، فقط به خودش نیش میزنه. این میشه ابدیت عذاب، این ترسیم ابدیت عذاب. خب فرمود چرا آمد با معجزه؟ فرمشینه در دیگه معجزه که تحدی هست، یا لا تحدی یعنی مبارز طلب کردن، دعوا و مبارز خواستن. دعوا یعنی ادعا، اگه کسی ادعای امامت بکند، ادعای نبوت بکند، ادعای نهانی از طرف ذات اقدس اله بکند، بعد بگوید من دلیل مثلا معجزه است و اگر شما شک دارید مثل این بیارید. اگر ادعایی باشد و مبارز طلب باشد، حلم مبارز گفتنی باشد، اگر کار بکنی بشودن معجزه. اما اگر با تحدی همراه نباشد کرامت است. و کرامت هر انسانی هم به برکت انسان کامل معصوم اون اثر است، مگر اینکه از خود اون انسان معصوم باشد. مطلب بریان است که معجزه از سنخ علم حصولی نیست که هی درس بخونه معجزه بیار، این به قداست روح وابسته است. ممکن است که یک علمی روی اعجاز حاصل بشود، یعنی کسی معجزتاً عالم بشود، این ممکن است، یعنی خود علم بر اساس اعجاز پیدا بشود. پس معجزه از سنخ علم حصولی نیست که انسان درس بخونه به پیغمبر بگه چی کار کردی؟ که اینجور شد ما هم بگیم چی کار کردی؟ چی به درخت گفتم بیا آمد دیگه، به درخت گفتم بیا آمد، این دیگه چی کار کردن ندارد، من کاری نگردم دیگه. یه فنی، یه علمی، یه عملی که من اعمال کرده باشم اینا نبید. خب این دیگه با درس هم نمیشه که چی کار کردی چی جور شد، جور نداره. اگر کسی خلیفت الله باشه، کلام او بر اساس انما امرو از عرض شهر یا او دار کنزه هونو بیدیم به پیغم میخواد، این علم و دراسه میخواد، نه علم و دراسه. علم و دراسه که در با کس پر نمیشه که، بنابراین این از سنخ درس بحث علم اصولی و فکری اینا نیست. برخلاف علوم دیگه، تمام علوم غریبه از جای علم فکریه، استاد داره، کتاب داره، موالی داره، موضوع و محمول مسئله داره، قابل خوندنه، قابل یاد گرفتنه، حالا یا کم یا زیاد. و این معجزه از سنخ علم حصولی نیست. مثلا آقا ما چیکار بکنیم معجزه بکنیم؟ اینجور خب میشود معجزه را در همین حدایی که مثلا رواز داره آدم بفهمه، ولی کنهش، اون کیفیتش، اون جورش اینطور نیست. مثل این که آدم خیلی هم میتوانن از صاحب کندو سوال بکنن که بالاخره چیزی شما اصل تولید میکنه، اینا بر علمه، اما اصل چه مزه‌ای داره؟ خب چیزی معمولا اصل رو بگه شیرینه بگن، اما شیرین باب با شیرینه دیگه خیلی فرق میکنن. این دیگه تا آدم خودش نکشی که نمیفهمه اصل چه مزه داره. این دیگه با فکر حل نمیشه که با درس خوندن حل نمیشه. اصل سازی چرا علمه، اما اصل یابی که دیگه علم نیست. خب مطلب دیگر این که در جریان قرآن کریم همش معجزه است، منتها قرآن کریم سخنان دیگر رو که نقل میکنه از سخنان دیگران من نقل میکنه به سبک معجزه نقل میکنه، منتها اعجاز قرآن تحدیش به سوره است، به آیه نیست. نفرمود اگر شما در معجزه بودن قرآن تحدیش دارید یه آیه مثل این بیارید، بلکه سوره مثل این بیارید. هر پای دیگران را چه عبری باشه، چه عربی باشه، چه سریالی باشه، چه تازی و فارسی باشه، اونها رو هم امینانه به صادقانه نعرض کنن، هم به سبک معجزه نعرض کنن. یعنی هم علم غیب داره که مثلا چند صد سال قبل که اثری از اونها نیست چی بود و چی گفت، و هم اونها رو که علم دارد با حس صداقت نقل میکند و به طرزی نقل میکند که از در فصاحت و بلاغت بی‌نظیر است. اینها عناصر محوری نقل های قرآن کریم است. مثل از وحی‌یابی ممثل است. مطلب دیگه این که اون که مرتضی ها و امثال ذالک دارن، این چون روح را آدم وقتی منصرف بکنه به یک سمتی، چون امر مجرد است، از گذشته یا آینده فی الجمله با خبر میشه. اما گاهی سهو داره، گاهی نسیان داره، گاهی دروغ داره، گاهی غفلت داره. اما هیچ کدام از این نقایص و نقصها در حریم وحی به راه نداره. حجات کار انسان هم تر که خواب میبینه، خواب صادق میبینه، قاهی ممکنه در بیداری در اثر انطلاف هایی که برش حاصل میشه چیزای خوبی ببینه، اما آرام با فرشته تماس گرفته یا نه، یا با جن تماس گرفته یا نه. خیلی ها با جن تماس میگنن، اون هم یه قدر راست میگن یه قدر دروغ میگن. اینی که هم از جد نقصش، هم از جد کذبش، هم از جد آمیختگی با سهر و نسیانش، اینا نقایص است که در این عبوب مراتب امثال ما هست و هرگز به حریب وحش را پیدا نمی کند. و اما اینکه چرا ذات اقدس اعلا فرمود ملت ابراهیم به خود ابراهیم نفرمود، برای اینکه کسی خیال نکند که ابراهیم رهبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گرچه ابراهیم ذوب در مکتب شده است، ولی برای تثبیت این مطلب که اگر قبل از اسلام بود ایشون تابع همون اون مسیر انبیا بود، اون طوری که حضور مارک اسلامی در همین خطبه قاصد دارد که دو فرشته از بزرگترین فرشتگان الهی از دوران کودکی و خردسالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلم او بودند، مربی او بودند، در خدمت او بودند، که هر چه او میخواهد و میاندیشد و میگوید در یه مسیر مستقیم باشد. ملتون اطعامهی، از روزی که از شیر گرفته شد این به مکتب فرشته رفت تا این تام خطبه قاطع داره. بنابراین اگر درباره اون حضرت گفته شد ملت ابراهیم از این سنت است. الحمدلله.